با خدا بیعت میکنند. بعدم میگه ید الله فوق ایدیهم، یعنی دستی که الان داره به اونا بیعت میکنه دست تو نیست، دست خداست. اسمعی و هوش تو هوش گوش خداست، عقلی و هوش تو هوش خداست، ابصری و چشم تو چشم خدا، خشم تو سرمنشأ خشم خدا. این شعرا رو میخونیم یه اون قلوبا چیه، قرآن داره میگه که آدم به جایی میرسه که ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست اون میشه دست خدا. گفتی شو و از چه مسیری به این رسید؟ از طریق اعتقاد عبده و رسول. منتها میگم حالا من خوشبخت گفتن اون لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادو، گفتن این تعابیر مثلا تعابیره مثلا یه وقت زمینه یه چیز پیش میاره، بعضی ممکنه اشتباه بفهمن، آدم دارم میکنی تحسیس اکثره لا فرق بینه کرده الا انه هم عباده میگون خب خیلیه دیگه، خیلی فرقه پس زحمت تا حد یک میم فرقه است، ولی جهانی اندر این یک میم غرقه است. این شعر مال مرمای آقاسی نیست، این شعر این تیکش مال یکی از عرفای معروفه گذشته است، این نیوه به تکبیر خیلی هم حکیمان است، این خیلی حساب شده من فهمیده ای بود. زحمت تا حد یک میم فرق است، جهانی هم در این یک میم غرق است. لا فرق بینه که به بینه الا انهم عباده باش. انکه لا تهدی من احببت اینکه تهدی الی صراط مستقیم، چطور؟ ما رمیت از رمیت ما رمیت از جمعش خدا با آدم معرفت بده اینا رو بفهمیم. از این آیات سوره کهف گفتن برای ولایت ما استفاده کنیم، ذهنم تو روایت هم باید. سه تا اتفاق افتاده خضر سلام الله علیه، یکیشو میگه عرد تو ان عیبه ها، یکیشو گفته عرد نا ان یبد لهما، یکیشو میگه عراده ربک. خیلی جالبه خضر سه تا کار کرد، کشتی رو معیوب کرد، بچه رو کشت، دیوارم اصلاح کرد، یکیشو میگه عرد تو، یکی میگه عرد نا، یکی میگه عراد رفت. هیچ فرقی هم با هم نداره، اصلا عرد توی ولی خدا با عرد نا ما و خدا خواستیم یا خدا خواست اصلا فرق نداره. قلوبنا اوعیت و مشیت الله، قلب امام، قلب حجت خدا، قلب ولی خدا ظرف مشیت الهی. اون وقت یه کاری که شاید در ظاهر کار قابل دفاعی نرسه، ولی چون به ارادت الله داره این کار انجام میشه، میشه قشنگ. خب بحث به الخیار صلوات. متوقف بر چند مسئله از توضیحش، اولیش اینه که اینکه در روایات و بحث ما رد و ثمن تأثیر گذار شمرده شده، این تأثیر رد و ثمن به چه ترتیبی است؟ ببینید اصل این که رد و ثمن یک تأثیری دارد در بیع الخیار لا شک فیه، یعنی شما تا ثمن رو رد نکنید اون اتفاق مطلوب شما که برهم زدن معامله باشد یا برهم خوردن معامله باشد یا اقاله معامله باشد یا هرچی، اون اتفاق نمیفته. تو این فرایند چه فرایندیست؟ 5 تا احتمال مرحوم شیخ میدن، این 5 تا احتمال رو با برخی از احادیث هم تطبیق میدن و سعی میکنن که از احادیث ببینیم کدومشون استفاده میشه. بعضی از احتمالات، دو سه احتمال رو از برخی از احادیث میفهمیم، بعضی هاش هم اقواست که فلان احتمال در مورد اون حدیث باشد. و حالا خود جز کرد پنج تا رو من یک اجمالی ازش عرض کنم. احتمال اول اینه که رد ثمن شرط یا ظرف ثبوت خیار باشد. یعنی شما وقتی رد ثمن کردید، اون شرط تحقق خیار برای آقای مشتری همین رد ثمن هست یا ظرفش. یک. دو، شرط فسخ باشد. به عبارتون خواهد شرط اعمال خیار باشد، نه شرط ثبوت خیار. خیار که ثابت هست، این خیار ثابت را نمیتوانید اعمال کنید مگر اینکه رد و ثمن کرده باشید. احتمال سوم، رد و ثمن خودش فسخ فعلی باشد. نه اینکه شما تازه میتوانید حق فسخ، نه، همین که رد و ثمن کردید، رد ثمن شما در واقع فسخ فعلیه معامله است. احتمال چهارم، رد و ثمن قید انفساخ است، یعنی برگرداندن پول، برگرداندن ثمن فسخ فعلی توسط شما نیست، باعث انفساخ البیع است و به مجرد اینکه این برگردونی خود به خود عقد منفسخ می‌شه. نه اینکه شما دارید با اختیار انتخاب خودتون عقد را فسخ میکنید. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم، شرط وجوب اقاله است. یعنی شما وقتی برمیگردانید، آقای خریدار که خانه شما رو از شما تحویل گرفته بود، او وظیفه دارد معاملهی که روی خانه شما انجام شده است را چه کند؟ اقاله کند. در واقع این کار شما نوعی استقاله و کار ایشون نوعی اقاله است که برش واجب میشه. این پنج تا احتمال در مورد نحوه تأثیرگذاری رد و ثمن مطرح میشه. مرحوم شیخ معتقدن این پنج تا هر پنج تاش قابل دفاعه مگر چهارمی. چهارمی در واقع که خود به خود باعث انفساخ بشه، از نگاه مرحوم شیخ این قابل دفاع نیست، چون انفساخ از مسببات شرعی است. مسببات شرعی متوقفن بر اسباب شرعی. شما که ان ندارید بدون سبب شرعی این مسبب رو محقق میکنید که این خلاف عرف احکام ما است. حالا این جزئیاتی هم داره و از جزئیاتش مهمتر اینه که هر کدام از این احتمالات از کدام یک از روایات فهم میشود. چون مثلا تو بعضی از روایات بود که من وقتی پولو برگردوندم، فدارو دارو خودکار، همین که پولو برگردوندم خانه میشود خانه تو. مثلا میگن این با احتمال چهارم سازگاره که یعنی برگرداندن پول عملا باعث چه میشود؟ انفساخ میشود. همین که من پولو برگردوندم فدار دارو این. حالا تا ببینیم کدام احتمال با کدام روایت سازگار است و جزئیاتی که داره رو متن عرض میکنه. این پنج تا احتمال میخوام رو متن تطبیق کنیم تا پایان الاول. و اذا عرفت هذا فتوضیح المساله يتحقق بالكلام في الامور. بحث خیار شرط و بیع الخیار متوقف بر چند تا امر. یک، ان اعتبار رد ثمن فی هذا الخیار یتصور علی وجوه. دوستان اعتبار رد ثمن، منظور از اعتبار رد ثمن، چون شک و شبهه‌ای نیست که رد ثمن در بیع الخیار حتما یه تأثیری دارد، حتما معتبر است و یه کاری میکند. اینکه چه کار میکند، چه نقشی ایفا میکند، خودش وجوه مختلفی دارد. ان اعتبار رد ثمن فی هذا الخيار یا تصور علی وجوه، به چند وجه قابل تصویر است. احد، یک، ان یؤخذ قیدا للخيار علی وجه تعلیق عب توحید قید خیار بوده باشد، حالا یا به نحو تعلیق یا به نحو توقیت. نحو تعلیق و توقیت دوستان توی تعبیر با هم فرق دارن. توی تعلیق شما الان نحو قضیت شرطیه شرط تحقق خیار را رد و ثمن معرفی کرد، کما که تو بعضی از روایات داره که این رده این ردته اگر برگرده. تو توقیت به نحو ظرفیت خیار رو معلق بر رد و ثمن کردید، مثل بعضی دیگر از روایات که داشت اذا جئت به ثمنها الى سنفین. ببینید با تعبیر اذا که اذا ظرف دیگه، پس در هر دو رد ثمن قید خیار است، حالا یا علی وجه تعلیق یا علی وجه توقیت. با برگرداندن ثمن تأثیری که این برگرداندن ثمن میگذارد چیست؟
خیار
ایجاد میشود. حالا یا بگید به شرط برگرداندن خیار ایجاد میشود، یا بگید در زمان و در ظرف برگرداندن ثمن خیار ایجاد می شود. نکته ای که این روش دارد اینه که فلا خیار قبله، قبل از رد و ثمن خیاری وجود. فرق این قسم اول و قسم دوم تو همینه دوستان. تو دومی قبل از اینکه رد و ثمن هم بکند خیار هست، ولی او نمی تواند اعمال کند، یعنی برای اعمال باید چه کند؟ باید رد و ثمن کند. اما تو اولی اصلا خیار نیست. وقت میگه چه فرقی داره؟ فرق داره مرد مومن، یه فرق خیلی گنده داره. فرقش اینه که اگر در حد فاصله عقل تا رد و ثمن اومد جب گرفتش، گاه خیاری که ما قرار دادیم ساقط. توی قسمش قبل اصلا چون خیار هنون نبوده اسقاطش هم اسقاط مالم یجب و تأثیری نداره و هیچ، لذا بعدن که رد و ثمن کرد میتونه ما. اما تو حالت دوم چون خیار هست، بله نمیتونست اعمال کنه خیارش رو، نمیتونست به فعلیت برسونه فسخ رو، ولی خیار بود، اگر اسقاط کرد دیگه از دست رفت. اسقاط مالم یجب الا یا شما بگید الا بر بعض مبانی فقط قابل دفاع، حالا گیر نه آباری کردم احد و هم ان یو خزقیدن الخیار الا بچه تعلیق بچه فلا خیار قبله، یعنی قبل از رد ثمن اصلا خیاری باری کلا، مثل خیار تأخیر که اصلا تا قبل از تأخیر هنوز چیزی مثل خیار رؤیت خیار تأخیر اصلا نیست. و یکون مدت الخیار منفصلتا دائما عن العقل ولو به قلیله، همیشه مدت خیار منفصل خواهد بود از عقل ولو به قلیل، ولو به قلیل. و سیگه این داره که کی شما رد و ثمن بکنید، بالاخره آدم رد و ثمن یه فاصله ای که میطلبه دیگه، دو ساعت شما رفتی مثلا پولو بردی که بزنی به درد زندگیت، میبینی درد زندگیت مرتفع شد، بردی پولو میخواستی بدی مثلا مهریه خانومی که میخوای بگیری بکنی، رفتی پول مهریه بدیدی دیدی که اصلا چی شد؟ منتفی شد. به چه معنی منتفی شد؟ بخشید آفرین. گفت نه اصلا من از تو مهریه نمیخوام، من فهم مستم امتحانت کنم ببینم حاضر چقدر حاضری برای من هزینه کنی. حالا که حاضری برای من هزینه کنی، نه اصلا من مهریه نمیخوام. خب اینم پول دو ساعت گذشت رفته تا محضر خونه و برمیگرده میگه آبیا پولتو بگیر ما خونه ما رو پس. ولی ببینید یه فاصله ای میطلبه، همیشه خیار چه خواهد بود؟ منفصل از ولا خیار قبل ول مراد به رد ثمن. یه نکته هم در مورد رد ثمن اینجا بید. منظور از رد ثمن تو این معنا فعل و ماله و دخلون فل قرض من طرفه هست و این اول مشتری. منظور از رد ثمن این نیست که پولو مثلا بکنه تو جیب طرف به زور. منظور اینه که من اونچه که دخیل در قبض آقای مشتری هست و انجام بدم، اون تخلیه‌ای که باید انجام، آقا پول هست، این پول، این میشه رد و ثمن. پس رد و ثمن لزوماً به معنای تحقق بالفعل مفهوم قبض توسط مشتری نیست. همین که شما اونچه که وظیفتونه در مسیر قبض انجام بدید ولو مشتری ابا بکند و نپذیرد، که حالا بحثم دارن اگر ابا بکنه، مثل بحث مقترض و مقرض که اونجا اگر قرض گیرنده بیاره قرضشو بده و اون شخص مقرض نگیره، اینجا میرن سراغ حاکم و ولی و امثال زاله که دیگه بحث. خب از ثانی شفق دوم، حالت دوم، ان یؤخذ قیدن للفسخ. دوستان فسخ یعنی اعمال خیار. تو اولی قید خود خیار بود، این قید خود خیار نیست، قید اعمال خیار است. به معنا ان له الخيار في كل جزء من المده المضروبه، به این معنا که این آقا به مجرد عقد خیار در همه مدت مضروبه، مثلا گفته تا یک سال، تو کل این مدت خیار. ولی و تسلط على فسخ، على الفسخ على وجه مقارنه الى رد ثمن او تأخره، اما تسلط این شخص بر فسخ یا مقارنه با رد ثمن یا متأخر از رد ثمن خواهد بود. یعنی این آقا خیار دارد و خیار دارد و خیار دارد، منتها خیارش که قابل اعمال و استفاده خواهد بود وقتی که رد ثمن.
فسخ
چرا؟
بگیم نگیم اعمال خیار دقیق
تر نیست، بگیم اعمال فسخ. فرقش
مقابلی
یکی شمایی میشه که بگیم اعمال فسخ. تعبیر ما مسامحی بود، بگید که همون تعبیر دقیق شیخ بود، قیدن للفسخ باشه. من مطمئن قید فسخ، من این که تعبیر که اعمال خیار، یعنی یه خیاری هست. منظور ما از این که رد دست من اثر میگذارد، رد و ثمن در استفاده شما از اون خیار به فسخ، اینجوری بگید اثر میگذارد. منظوری پس منظور از اعمال خیار که میگیم اعمال الخیار بالفسخ است. سه، حالت سه، نه تأثیر رد و ثمن به این معناست که خود رد و ثمن رسماً فسخه. یعنی شما به عنوان فروشنده خانه خودتون که اجازه برهم زدن معامله روی خانه خودتون رو داشتید، با برگرداندن پول رسما دارید چه میکنید؟ معامله خانه خودتون رو به هم میزنید، فسخ میکنید. که حالا بعدن خواهیم گفت تعبیر فدار داروک چی؟ با اینم سازگاره. یعنی همین که برگردونم دیگه دار داروک، من فسخ کردم معامله. ان یکون رد الثمن فسخا فعلیا و ان یراد منه تملیک الثمن لیتملک منه المبیع. یعنی مراد از رد ثمن، توی اون بالایی میگفتیم منظور از رد الثمن همین در معرض تصرف قرار دادن است، تخلیت. اینجا نه، رد و ثمن چیز تملیک است. یعنی من رد و ثمن میکنم، یعنی میگه ها یه میلیونت، این یه میلیونت، یه میلیونت یعنی این یه میلیون مال تو شد. به مجرد این کار من مال تو شد، یعنی این که مبیع تو مال خودم شد، فسخ شد معامله. و ان یرادم منه، یعنی من رد ثمن تملیک ثمن، یعنی مستقیما تملیک ثمن بوده باشد، که وقتی تملیک ثمن شد طبیعتاً یه تملک منه المبیع، از آقای خریدار زورکی، خریدار برای حل مشکل من مبیع رو تملک و علیه حمل فریاض ظاهر الاخبار الداله علی عود المبیع به مجرد رد ثمن. مرحوم صاحب ریاض هم کرده ظاهر اخباری که دلالت میکنه بر عود مبیع به مجرد رد ثمن رو، بر همین وجه سوم هم کرده. اون تعابیر تو رو باید داشت که آقا همین که من برگردوندم دار داروک میشه، خانه خانه اون شخص میشه، وقتی اون پولشو پرداخت کرد، منظورشون این گرفتن که یعنی با برگرداندن پول عملا معامله داره فسخ میشود و خانه برمیگرده به مالک سابقش. شنیدم اما دلی صابری ها دیر وارد حوزه شدن. حالا بخون ببینید چجوری. آره بچه های معصومیه بودن. خب
دانشمند
نه ولی کجا بودن، ولی شنیدم از اونایی بودن که مرحوم میرزا جهانگیر خان هم میگن اینجوری بوده دیگه. دانشمند نبودن،
امتیاز
بیش سرداری چطور میشه؟ خب روزیات پدرگی میخوان داره چا با هم میخوابون باشه. دانشجو هم خوبن، طلب هم خوبن، بله احوت ترک. ما رفتیم با یه مسئولین یه همایشی خدمت های علوی گرگانی حفظه الله، یه کتابچه‌ای نوشته بودم با این گروه رفتیم. هم مسئول اون همایش آقای دکتر معینی که الان مدیر شبکه 14 ایشون مسئول اون همایشه. ایشون بغل دست من نشسته بود توی همین خدمت های علوی که رفتیم، اومد کنم آقای لکزایی اومد معرفی کنه، اشاره کرد به ایشون که آقای دکتر معینی هستن دبیر همایش خود سبک زندگی. بعد آقای علوی فکر منم دکتر معینی ایشون هست، بعد گفتن که آقا ما بگیم حجت الاسلام، ایشون هم خب طلبه است، گفتن که بگیم حجت الاسلام یا بگیم دکتر معینی. بعد میگفت آقای رفیع این سوال از من پرسید که آجا چرا جمع نکنیم بگیم حجت الاسلام دکتر رفیع، میگفت من بهش گفتم احوت ترک هست، جمع بین این دوتا عنوان نباید جمع بشه، احوت ترک. بعد از چیزم که داشتیم خدافزی میکنیم با آجاها، آقای عربی به من گفت خب آقای دکتر معینی التماس کتا. مادم دیرون به آقای معینی گفتم که آقای آجاها شما رو با ما اشتباه گرفت، خوزی کلی ما رو تحویل گرفت علکی. ولی اصلا این قضیه وجهی نداشت، مگه اینکه ما ملبس، اون آقایشون مثلا ملبس نبود، ما ملبس بودیم، ما رو متصف کردن به تربیتی نمازه. من تربیتی زنم خب یه دفعه داشتیم دکتر فلسفه گرفته بود، میگفتیم که بیام پیشت آمپول بزنیم. خب الرابع معنای چهارم، ان یؤخذ رد الثمن قیدا لانفساخ العهد، کار داره بیخ پیدا میکنه، قبلی فسخ فعلی بود، اینجا خود رد الثمن اصلا حتی فسخ هم نباشد، باعث انفساخ باشد، قید انفساخ بوده باشد، یعنی یک امر قهری باشد، یک امر قصدی اختیاری نه، قهرن باعث انفساخ. فمرجع و ثبوت الخیار له الى کونه مسلطا الى سبب الانفساخ لا الى مباشرت الفسخ. دوستان در واقع اینجا وقتی میگیم که خیار برای این شخص ثابت است، در واقع ما بایع را مسلط بر سبب الانفساخ میدانیم، نه مسلط بر مباشرت الفسخ. یعنی آقای بایع میتونی بری اون چیزی که سبب انفساخ است انجام بدی که چیست؟ رد و ثمن. ولی با رد و ثمن اتفاقی که میافتد، شما مباشرت فسخ ندارید، شما صرفا سبب انفساخ رو محقق میکنی، انفساخ چجوری صورت میگیره؟ خودکار. ولی دیگه شما فسخ نمی کنید، شما صرفا مسلط بر سبب انفساخی و یطلق علی هذا هم خیار، نگید که به این خیار نم، اینم خیاره، اینم اطلاق خیاره.
خب
نه، تو قبلی شما در واقع با پس دادن سمن، خود پس دادن فسخ معامله است توسط شما اختیارن، یعنی این فسخ فعلی شماست. اینجا شما دارید پس میدهید، سبب انفساخ رو ایجاد میکنید، خود به خود فسخ میشود، خود به خود چه میشود؟ فسخ میشود. اینا با هم فرق داره. ها ثمرش چند تا نکته اینجا هست. یه ثمره ای که ما خودمون شاید این رو از جهتی ترجیح میدیم اینه که اگر شما برگرداندن را فسخ فعلی بدانید، با قصد و عدم قصد فسخ چه میشود؟ تغییر پیدا میکنه. یعنی اگر این بنده خدا لحظه‌ای که داره برمیگردونه قصد فسخ نداشته باشه، میتونیم بگیم این رد ثمن باعث فسخ نشده است. اما اگر سبب الانفساخ بوده باشد، قصد شما و عدم قصد شما تأثیری ندارد. همین که برگرداندی خودکار عقد چه میشود؟ از بین میرود. چی؟ بله، رد ثمن میکنه اما نه به قصد فسخ. یا حالا این دستت باشه، یا اصلا التفاتی به این که قصد فسخ بکند یا نکند، توجه غفلت داره از این معنا. دقیق فهمیدید؟ پس اگر بخواد اون فسخ بوده باشد، یک عنوان قصدی است که متوقف علی تحقق القصد من البایعه است، اما توی سبب الانفساخ نیست. حالا ویژگی‌های دیگه هم هست، تفاوت‌های دیگه هم هست. و هذا هو الظاهر من روایت معاویه ابن میسره. دوستان، روایت معاویه ابن میسره صفحه 128 اگه خاطرش یادتون باشه، گفت که ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدار و داروک. اولین گزینه‌ای که از این روایت به ذهن میاد دوستان همین انفساخ است. یعنی حضرت راوی داره برای حضرت اینجوری توضیح میده، آقا ما قرارمون این شده، پولو برگرداندی، نمیگه خونه رو بهت پس میدم، نمیگه میتونی معامله رو به هم بزنی، میگه خودکار خونه میشه مال تو. این انصافا ظهور بدویش تو چیه؟ تو همین انفساخ هست. البته میگه و یحتمل و سالس، خود مرحوم شیخ میگه البته احتمال معنی سوم هم داره، به این معنا که با پس دادن شما چه میکنی؟ فسخ میکنی، و با این فسخ کردن دار میشود داروک. یعنی فددار داروک با دو تا احتمال سازگاره، هم این که خودکار معامله فسخ بشود، خانه بشود خانه ای تو، یا نه تو خودت با این پس دادن معامله رو فسخ کرده باشه دار. بعد خود مرحوم شیخ میگه کما هو، یعنی احتمال ثالث، همچنین که احتمال ثالث ظاهر و روایته سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار هم هست. روایت سعید ابن یسار و موثقه عمار هم 127 و 128. سعید ابن یسار اون آخری 128 بود که گفت نخالت و اناسن، گفت که یک تو بلنا رجل من هم که نعدهو ان هو جاء بالمال ان نرد علیه شرا. پولو بیاره ما بهش چیکار کنیم؟ برگردونیم. دوستان این خونه شو بهش برگردونیم، یعنی معامله فسخ، وظیفه داریم خونه رو بهش پس بدیم. این میشه سعید ابن یسار. روایت موثق عمارم که اسلام ابن عمارم اولی بود، اونجا گفت ابی و کداری حازم و یکون و لک. بعد اومد گفت که الا ان تشتر دلی ازا جئتک به ثمنها ها تردها علی. بازم بحث رد خود خانه است، یعنی معامله فسخ می شود، تو باید به من خونه رو برگردونی. حضرت هم تو پاسخ گفتن انجا به سمنه ها رده ها علی. خلاصه با معنای سوم سازگار تره این دو تا روایت. بله.
شما
وقتی
الان مثلا طرف
سمنه ببینید حتی اگر بخواید این فرمایشات رو بفرمایید، دارید قصد رو درست میکنید به یه ترتیبی، بعد از این کانال قصد دارید فسخ رو درست میکنید، اما تو اون کانال دوم، تو اون فرایند دوم اصلا به اینا نیازی نیست. یعنی شما یا قصد قهری یا قصد اختیاری و اینها نمیخواد درست بود، چون اصلا قصد دادن سبب انفساخ قهری است. یعنی شما ولو بگید که عملا در عالم واقع این دوتا مصداقن یکی میشوند، اما فرایند به هم خوردن معامله در احتمال سوم با فرایند به هم خوردن معامله در احتمال چهارم با هم دوتا فرایند کاملا متفاوت. در احتمال سوم چون میگویید این شخص با این حرکت اختیاری خودش داره معامله رو فسخ میکند، معامله به هم میخورد. توی احتمال چهارم دارید میگید این معامله چون خود به خود از بین میرود منفسخ میشود با این پس دادن سمن.
چون اگر قابلانه باشه طرف اصلا مثلا ممکنه به سمن مثلا دست بشه، این من مثلا گرفتی که این آورده برگرد. نه من نمیخواستم پولو بدم مثلا خونم برگردونم که باید حواسش باشه
برگرد.
نه داره پولو میده که
خونش رو برگرد. حالا این نمونه، این مثالو ببینید چجوریه. این طرف الان پول دستشه، سال خمسیش هم داره میاد، سال خمسیش هم داره، فعلا هم عجله‌ای برای به هم زدن اون معامله نداره، چون اگه معامله رو به هم بزنین مثلا خونه میاد تو ملکش دوباره باید خمس و خونه رو بده یا هرچی. یعنی فقط میخواد رد و سمن بکند، اما هنوز تصمیم بگید فسخ نگرفته از این رد و سمن. تو احتمال سوم اینا از هم تفکیک پذیر میشن، رد و سمن شده است اما چون قصد فسخ متمشی نشده، محقق نشده، فسخ نیست. اما احتمال چهارم اینا از هم نمیشه، همین که رد و سمن که انفساف رو داد تمام شد. لذا شما سمنو که دادید خودکار ملک برمیگرده تو مال شما و برمیگرده شما. اینا قابل تصویره، تفکیکاشون یه کمی خودتون تأمل کنید پیدا کنید. خب و من خودم یکی دو تا فرق دیگه هم پیدا کردم، ولی خیلی مهم نیست. بعدم
تعریفی جواب سوال اینجا دیگه واسه موضوعی نمیسازه، یعنی تو همه یه روایت ها درباره فرد مشخصه، بعد حالا یه وقت اطلاق خاصوف مولا استفاده بکنیم که بیدونی که معمولی کمتری داره. اینجا انتصاف معمولی کمتری نداره چون آثار کمتری داره. یعنی شما تمام
تفاوت اتفاقا مرحوم شیخ معتقدن که انفساخ از همش معونش بیشتره و همه 5 تا احتمال رو میگن میشه قائل بشیم به صحتش جز چهارمی. چرا؟ چون معنا ندارد. یعنی شما یه سبب شرعی جدیدی دارید تولید میکنید. ما انفساخ در اصل چی داریم چی داریم چی داریم؟ در اصل رد و سمن تا حالا نداشتیم. اسباب شرعی محدودن، توقیفین، معلومن. این یک خروج از اسباب شرعی.
فسخ فعلی،
فسخ فعلی باز خوبه. سه فسخ فعلی
یه انصراف درست میکنه این مناسبت. در طبعه کار کننده اینه که من پول ندارم، هر چی شدن خونه ها بفروشن و نمیخوام از دستش بره.
خب
بعد مولا گفت چرا نیازیم باید شما کردیم رو مثلا لحاظ بکنه که بعد این هم آثار داره، داره مطلق میگه.
عرضم حضور شما مطلق میگه و همه فروض رو شامل میشه، هیچ اشکالی نداره. همه این 5 فرض 4 تاشو شامل میشه، یه دونش فقط چون با یه جای دیگه درگیر میشه اونو شامل چش کنه.
آثار
فرض می‌کنه. خب بعد ما اصلا
بگیم کدوم بالاخره
بگیم. بحث الان این که کدومو بگیم نیست. بحث سر اینه که هر کدومو شما قصد کنید میتونید با او این قرارداد بیع الخیار رو منعقد کنید. یعنی شما در قالب این که آقا اگه پول آوردم تازه خیار داشته باشم، اگه پول آوردم حق اجرای خیارم بالفسخ را داشته باشم. اگه پول آوردم، پول آوردنم فسخ فعلی بوده باشد، اگه پول آوردم انفساخ العقد بوده باشد، اگه پول آوردم شما واجب است اقاله کنید. شما هر کدوم از اینا رو میتونید تو قرارداد لحاظ کنید که به خونتون برسید. و حالا ما کاری به اطلاق این روایت هم نداریم، فکر نکنید ما اینا رو از اطلاق این روایت بخوایم استفاده کنیم. ما المؤمنون عند شروطهم داریم، المؤمنون عند شروطهم هم اطلاقش همه اقسام این نحوه شرط رو میگه. فقط اون قسم چهارمیه به خاطر اینکه جریان خروج از توقیفیت اسباب شرعی میشود ما با اون درگیر میشیم، بقیهشون هیچ مشکلی ندارن.
یعنی هر آثاری به ما طبق حرکت
به احتمالات
میتونن توسط کنم. بله، اعتباری که کلام مولا مطلقه.
ببینید میگم به اطلاق خصوص این روایات کار ندارم، اصلا المؤمنون در شروطه من دارم، چرا برم سراغ اینا؟ و اصلا وجهی برای منع وجهی وجود نداره. یعنی شما اگه ادعای منع میکنید باید دلیل بیارید چرا نتونم در قالب شرط حدوث خیار یا شرط اعمال خیار یا شرط فسخ فعلی یا انفساخ اینا چرا نتونم؟
خاصه
میشه که بعضی اون اخیار مستقل نشدن دیگه، خیار آیه شرط و این ها میشه. اصلا الان یه بحثی از سر همین قضیه میگه که و عنوان المسئله به هذا الوجه هو ظاهر من الغلمیه حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار اصلا، انما ذکره فی امثله الشروط الجائزه فی متن العقد قال ان یبیع و یشترط علی المشتری ان رد الثمن علیه فی وقت کذا کان المبیع. لا دوستان، این مدل مسئله به حاصل وجه یعنی شرط انفساخ هو ظاهر من الغنیه، مرحوم سید ابن زهره در غنیه ظاهرا شرط رو شرط چی گرفته؟ همین شرط انفساخ گرفته. خب چطور؟ حیث لم یذکر هذا القسم من البیع را فی الخیار اصلا ایشون این رو جزء بیع الخیار ذکر نکرده و انما ذکره فی امثله شروط الجائزه فی متن العقد، اینو به عنوان یه شرط جائزه در متن عقد مطرح کرده. قال، ببینید چی گفته؟ گفته ان یبیع و یشترط علی المشتری ان رد الثمن علیه فی وقت کدا خود به خود کان المبیع له. این اصلا بحث چیز نیست، بحث بیع الخیار نیست، این بحث شرط ضمن عقده، یه شرط دیگری ضمن عقد. شرط ضمن عقد چی؟ اینجوری شرط کنم آقا من اگر پول برگردوندم به شما در این مدت، خود به خود مبیع مال کی باشه؟ مال خودم باشه. و ایشون گفته طبق عمومات المؤمنون عند شروط ما هم سالزالگ مانعی از چنین شرطی هم نخواهد بود. ها؟ او احتمالات دیگر مطرح کرده، یعنی بیع الخیار یا توقیت و تعلیق و نفس الخیار است برد و سمن یا اعمال الخیار است. اینو اصلا آورده به عنوان چی؟ یه شرط ضمن عقد، تو ممانه یه شرط ضمن عقدی که جایزه اومده مطرحش کرد. آها شبیه همینه در واقع اونا این نتیجه ای اونا فعل. بستگی به الفاظ شما داره و قصد شما. اولا تو اینجور موارد قصد معل مبرز ملاکه، یعنی شما میگی من قصدم این بوده مبرزش هم اینه، تمام. اگه قصد باشد مبرز نباشد یا مبرز باشد خلاف قصد شما، اینا همه بحث داره که کدومو ملاک قرار میدیم. و نه خب الان همه اینا
نه اون رئیسه دارد که ما بخواهیم با اینطور شرطی خیلی ها بحث هم
یعنی مثلا احتمال یک میگید که خلاف ظاهره.
آره مثلا از دایره اختیارات ناخارج که خیار به وجود میاد تو خیار بذاریم مثلا
نهایتا اعمالش رو میتونیم محدود کنیم بده، والا اینکه خود خیار رو
از کی به وجود بیاد.
بله شاید شاید این یه روش. حالا اگر کسی اومد واقعا اینو قصد کرد و گفت، همینجوری هم گفت، فرض بله، یعنی اون گفت آقا من میام قرار داد میکنم با شما که هر وقت پول را برگرداندم بتوانم معامله را به هم بزنم، آیا کسی این کارو کرد؟ تا یک سال هر وقت پول را برگرداندم خیار داشته باشم که معامله را برهم بزنم.
خیاره در خیاره میشه تا یک سال که توی خیاره باز زمانی ما اگر میکنن که اون وقت خیار حادث بشه و بعدش که مثل برگرد و
اعمال بشه
دهنده
یه معونه ای داره. حالا اگر میگم معونش رو درست دال میخواد، این حرف شما اثباتن دال، حالا اگر این دال هم داشت اومد واقعا اینو قصد کرد و گفت، یه وقت میگید خلاف شرع این کار یعنی شما دارید مثلا تشریع خیار رو خودتون انجام میدید، حرفا میخواد بزنید اون مشکل بود، ولی ظاهرا اینجوری نباشه. الخامس هم بگم ان یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقاله علی المشتری، رد الثمن چه باشد؟ شرط وجوب اقاله بر مشتری بوده باشد. و ان یلتزم المشتری علی نفسه ان یقیله اذا جاء بالثمن واستقاله، به این معنا که مشتری ملتزم شده باشد علیه خودش به این که اقاله خواهم کرد اذا جاء بایع بدبخت بالثمن واستقاله، یعنی وقتی او اومد و استقاله طلب اقاله کرد و ثمنم آورد، من چه میکنم؟ من شرط میکنم که منم اقاله کنم. اینم یه فرمول خوبیه، مشکلی هم نه. و هو ظاهر الوسیله، مرحوم بله توسی، مرحوم توسی ایشون قائل به چی شده؟ به همین شده. حیث و قال اذا باع شیئا الا ان یقیله فی وقت کذا، ببینید یقیله فی وقت کذا به مثل ثمن الذی باعه منه، اگر کسی بیع انجام بدهد با این شرط، بگی آقا من این خونه رو به تو میفروشم به شرط اینکه توی مشتری بزرگواری که دارین از من میخری اقاله کنی این معامله را در وفی وقت کذا، یعنی تو یک سال، به مثل ثمن الذی باعه منه، اگه به همون اندازه ثمن برات آوردم تو یک سال اینو اقاله کنی، لزمت حول اقاله اذا جاءه بمثل الثمن فی المده، ایشون اقاله کردن برش واجب می شود اگر در اون مدت مثل ثمن رو براش بگیره. و این ازن بنابراین بله، فان ابا اگر ابا کرد از اقاله، اجبره الحاکم او اقاله عنه، اینجا حاکم یا میاد مجبورش میکنه یا خودش از طرف او چه میکنه؟ اقاله میکنه. در حاکم و ولی یل بگید ممتنه بله احسن، اقاله سبب شرعیه، لذا و رجحان این به وجه چهارم اینه که اقاله رو ما میشناسیم به عنوان یک سبب، لیکن خود رد و ثمن مستقیمن و مستقلن و الا استقل بالفسق، و الا یعنی این که اگر این آقا ابا کرد، حاکمی هم نبود که اجبره او یا اقاله عنه، اینجا خود شخص مشتری طرف بایع یعنی فروشنده خانه خودش استقلال بالفسق خواهد داشت. منتها خوب دقت کنین استقلال بالفسق از چه بابیست، خوب دقت کنین، از باب تخلف شرط، یعنی تو وظیفه داشتی پولتو که بهت پس بدم معامله رو چه کنی؟ یعنی شرط ضمن عقد بیع این خانه این بود حالا من پول واسط آوردم، نه خودت اقاله میکنی، حاکمی هم نیست که او از طرف تو اقاله بکنه، اینجا ما چه داریم؟ خیار تخلف شرط داریم، خودم مستقلن ورود به فرض. یه نکته ای که اینجا هست دوستان اینه که اگه بخوایم از خیار تخلف شرط استفاده بکنیم، مثلا دیگه نیاز به حاکم حاکم هم نداریم. همین که این آقا سرباز زد از اقاله، داره تخلف شرط میکنه دیگه. دیگه نیازی به اون فرایند بر و سراغ حاکم و نمیده حاکم بیاد اینو مجبور کنه و یا از طرف او اقاله بکنه، نیاز به اون فرایند نخواهیم داشت. مستقیماً تا ابا کرد از اقاله چی پیدا میکنیم؟ داره تخلف شرط. یه اشکالی اینجا به این فرایند جا. ببین دو حالت که بیشتر نداره، یا این سرباززنی مشتری از اقاله یا تخلف شرط هست یا نیست، از دو حالت که بیرون نیست. مگه ما شرط اقاله نکردیم؟ اگر تخلف شرط نیست که همین آخرم هم که استقل بالفسخ معنا نداره از باب خیار تخلف شرط، اگه هست از کی هست؟ از کی میگن این آقا تخلف عن الشرط؟ بگی
شرطیه که این مثلا تخلف معتبر
بحثه، من از باب ولایت مؤمن ها بله، مگر این که کسی بگه استقل بالفسخ، این تخلف شرط نیست، این استقل، آخه تعبیرش فسخه، نمیگه استقل بالاقاله. شیخ نگفته اقاله، شیخ نگفته از طرف او اقاله کنه اصلا، نه اون شار، اون حاکمه، اون مال حاکمه. ما بحثم توی و الا استقل بالفسخه. خب اگه منظور از این استقل بالفسخ اینجور بود که شما میگید یعنی من ولای، حالا که خودش نمیکنه، حاکمم نیست، ما خودمون اون کاری که او باید انجام بدهد را انجام، اگه این بود درست بود، اسمش مطمئن این دیگه فسخ نیست، این اقال است، میگفتیم که آقا ما از طرف او اقاله را انجام میدیم. اما ظاهر این قضیه حواشی هم همینجور توضیح دادن، گفتن و الا استقل بالفسخ من باب خیار تخلف شرط. عرض ما اینه که اگر از باب تخلف شرط است، تخلف شرط از همان لحظه سرباز زدنه اولیه میاد، دیگه نیازی به چرخه پیچیده در 15 میلیون پرونده قوه قضاییه بریم دوباره تو اون صف وایس حاکم و اون برامون میاد. مثلا کلا
وقتی
که امتناع
اون طرف به قوه قهریه احتیاج داره، همه اینا از طرف امتناع اونجا
به حاکم فدای تو بشن. ما وقتی خودمون شرط کردیم یه قوه قهریه، چرا ما هم با هم شرط گفتم من به شرطی خونه رو به تو میدم که چی؟ مثلا به شرط این که تموم شد زدی زیرش تخلف شرط شد، پس من میتونم معامله رو فسخ بکنم. همین عرض ما
مثلا حاکم همین دیگه، حاکم وقتی که طرف تخلف شرط کنه حاضرم خونه رو بده
بحث تحویل و تحول و انتقال و اینای خارجی یه بحثه، بحث فسخ و قدرت برهم زدن و اینا و مالکیت رو پس گرفتن این بحث دیگری. بله ما یه وقت توی فرایند اینی که حالا کلید رو تحویل نمیده، یه از خونه پا نمیشه، میگه ما رو برو اجراییات رو بکنم، ما اینجا بهش میگیم تو غلط کردی نمیدی فسخ تو تخلف شرط کن. ها
دعوا میشه
میگه
برو خودت فردا داشته باشه، اگه دعوا میشه
یعنی بحث حاکم میگه مثلا کردم همیشه فرقش نداره، مال فرقش نداره. حالا یکم فکر کنید این عرض ما رو ببینید، شاید یه وجهی برای صحتش پیدا بکنید.
من فسخ رو قبول دارم، چیزی دارم یه خونه برای تو هست ولی من کلیدو نمیدونم، مثلا قبول نداره خونه برای تو، خونه برای من هم همیشم فرصش خواهی
نداره. بله
یه
بابا اینقدر میگید مثلا نمیشه با مادر زن ازدواج کرد، ما کردیم شو. نسخه جدید هم داره شدید که رزن. خب نرید توی دور خدای عوام، باز یادم خسته میشه. عوام که میگم منظورم یعنی سوالات چیزی دیگه که یعنی واقعیت چجوری میشه. حالا حالا اومد زد زیرش، اصلا به من چه که زد زیرش، قانونش اینه، حکم شرعیش اینه، شما تخلف شرط دارید، اجبار حاکم و اینا هم گذاشتم. خیلی خب شما خیار تخلف شرط رو اعمال کن، او گوش نمیده، خب بله اون که گوش نمیده برو گوشش رو به تاپون بده، بعد از اینکه خیار تو اعمال کردی معامله رو فسخ کردی ببرش دادگاه، خیرش رو بچسب بیاره ملک شما رو پس بده. اون هست دیگه، مثلا یه جریان دیگه. این بحث باز پسگیری اموالیه که کسی رفته روش.
اصلا همین
سوال
همینجا
مطرحه،
اینکه همه همین تصور دارن، چاتوق میخواد اینجا توی فرد حاکم آورده، فرض که دیگه ذاتی به حاکم نداره، حاکم فرض شده تا اونجا رفته، حالا طرف میگه من قبول ندارم.
آره حاکم ما برای اقاله آورد، اقال عن، ما میخوایم بگیم چرا میری پای حاکم رو دوباره میکشید وسط برای اقاله از طرف رو. شما بیا چه کار کن، به مجرد این که او اجتناب کرد از اقاله، گفت نمیکنم اقاله کنم، یه حرفی اون موقع زدم، یه شرطی بود، بگو خیلی خوب تو اقاله نمیکنی، نکن، به درک فسختو. اه از چه بابی فسخته؟ از باب تخلف شرط. سلام آقا، وقتی دیگه از شوره اگه وقت داری با هم بریم تا مزرعه شوری قدم بزنیم.